آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سالم برنگشتم. همچنان هنوز برنگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر هر هفته دنبال این برنامه رو گرفته باشین، حتما متوجه شدین که در این برنامه روال بر این هستش که ما با بانوانی گفتگو میکنیم که تجربه خاصی از دوران دفاع مقدس دارن، تجربه غیر از اونچه که ما در داخل شهرها و به عنوان شهروندان در جریان امور جنگ قرار می گرفتیم. کسانی که به صورت داوطلبانه یا به دلایل شغلی به مناطق جنگی رفتن و فعالیت خیلی مستمر و از نزدیک با جبهه و جنگ داشتن و تجربیاتی رو دارن، خاطراتی از اون دوران با خودشون به همراه آوردن و در گنجینه سینه‌شون محفوظ کردن که امروز بعد از گذشت سالیان شاید دونستن این خاطرات، شنیدن این خاطرات و مرور اونها خالی از لطف نباشه و البته بسیار هم آموزنده خواهد بود. ما هر بار در مورد دوران جنگ و دفاع مقدس وقتی صحبت شده، از رزمندگان یاد کردیم، از شهدا یاد کردیم، از جانبازان یاد کردیم و کسانی که به هر حال به عنوان یک مرد در مرزها حضور داشتن، ولی حضور و نقش بسیار به سزایی که خانم‌ها در این جنگ داشتن در دوران دفاع مقدس، چه به عنوان زنانی که پشتگرمی همسرانشون، پسرانشون، برادرانشون بودن در جنگ، چه اونهایی که خودشون در مناطق جنگی زندگی میکردن و مجبور شدن شهر و دیار خودشون رها کنن و پناهنده بشن به شهرهای دیگری از کشور عزیزمون، و چه اونهایی که به عنوان امدادگر، به عنوان پرستار، به عنوان پزشک، به عنوان عکاس و هنرمند و یا حتی به عنوان رزمنده به جبهه ها رفتن و سعی کردن نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن. در برنامه اعزامی از بهشت بنابر این هستش که خاطرات جنگ رو یک بار دیگه، ولی این بار از زبان خانوم ها بررسی بکنیم و از نگاه اونها به دوران دفاع مقدس نگاه دوباره‌ای بندازیم. امروز مهمان من در این برنامه سرکار خانم سبحانی هستن. ایشون در دوران جنگ حضور فعالی داشتن به عنوان امدادگر، شغل خودشون هم پرستاری بوده و خیلی خوشحالم که امروز میزبان ایشون هستم در برنامه اعزامی از بهشت. از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگه شنونده گفتگوی من، مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، با سرکار خانم صبحانی باشین. لطفاً بشنوید. سرکار خانم شمسی صبحانی، یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمتون و خوش آمد میگم. خیلی لطف کردین که به استودیوی برنامه اعزامی از بهشت تشریف آوردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و تشکر از شما دارم که برنامه ها رو زنده نگه میدارین. فرمودن حضرت امام که زنده نگه داشتن نهضت، زنده نگه داشتن عاشوراست. به هر جهت من خیلی خوشحالم. همونطور که فرمودین صبحانی هستم، امدادگر دوران دفاع مقدس، پرستار بیمارستان های نیروی مسلح دانشگاه حضرت بقیت الله و بیمارستان نجمیه و بقیت الله.
یعنی از همون ابتدای جنگ شما در این بیمارستان ها مشغول به کار بودین؟
بله، من وقتی که میخواستم اعزام بشم قبل از شروع جنگ بوده، یعنی سال 59 بوده، خرداد اردیبهشت خرداد سال 59 بوده.
بله
بله، ما اون موقع نیروی سپاه بودیم، به استخدام سپاه در اومده بودیم و میشنیدیم که خب بالاخره توی سپاه چون بچهای پاسدار توی مناطق جنگی و توی جنگ بودن و توی دفاع از مملکت بودن، بیشتر میشنیدیم که چه اتفاقایی داره میفته. میشنیدیم که در پاوه، در مریوان، در حالا سنندج چه اتفاقایی داره میفته. اون موقع بحث کومولا دموکرات ها بوده که به شهرهای کردستان تاخته بودن و غارت کرده بودن، مردمشون رو به شهادت رسوندن، شهر رو تخریب کردن. بعد خب در اینجا سپاه و ارتش
وارد عمل شد.
بله دیگه، اینا در خط مقدم دفاع از این مناطق بودن.
خانم صبحانی ببخشید من کلام شما رو قطع میکنم، شما روزی که جنگ شروع شد چند ساله بودین؟
من 28 سالم بوده، یه دختر جوان سرشار از شادی و نشاط و اینکه با انقلاب کرده بودیم، تازه انقلاب ما تموم شده بود. خب ما بحث سازندگی انقلابمون بود، مملکتمون بود، ما فکر میکردیم داریم حالا دیگه انقلاب پیروز رسیده بشینیم بریم برای سازندگی مملکت، چه داخل حالا شهرهایی که بودیم یا خارج از شهرهای اون شهرهایی که بودیم، مثلا تهران بودیم، میرفتیم شهرهای شمالی برای برداشت محصول کمک میکردیم، این جور کارها.
وقت شما تو گروه های جهادی فعالیت میکردیم؟
بله، با توجه به اینکه چیزو در وقت آزادمونو یادم میگه شاید 12 بار من روستاهای مختلف کرج برای برداشت محصول، گوجه فرنگی، نمیدونم نخود، عدس. خب من چون خودم بچه روستا بودم.
اهل کجا هست؟
اینی که بگم خدمتتون که من خودم اهل مازندران هستم، متولد شهر سوادکوه. بعد خب در روستا زندگی میکردیم، با اینکه بچه بودیم خانواده کشاورزی میکردن، دامداری میکردن، ما هم دخیل پیشبرد اون کارهای اونا بودیم، در کارهاشون کمک بودیم، به حجت بیگانه نبودیم نسبت به کارهای کشاورزی و اینا. بعد برای عرض کردم برای برداشت دروی گندم بوده، جو بوده، چیز بود توی کرج. اون موقع کرج یه شهر کوچیکی بود و پر از باغات، برداشت محصول مثل حالا گیلاس، نمیدونم اینجور مسائل. بعد
یعنی باغدارا خودشون برای برداشت محصولشون
کمک میکردن،
کمک نیاز داشتن.
به حجت اون موقع همه دوست داشتن کمک کنن، چون همه در پیشبرد پیروزی انقلاب دخیل بودن دیگه. ما خودمون چیز میکردیم که اونا خب روستایی کارشون کشاورزی و کار سنگین و زیادی دارن، گروه های جهادی میبردن، ما هم میرفتیم برای کمک. مثلا صبح میرفتیم، یادمه که طرف میدان آزادی اونجا جمع میشدیم، تعداد زیادی دختر رو مثلا آقایونم بودن، جمع میشدن اونجا، یه مینیبوس میگرفتن ماها رو میبردن، میرفتیم اونجا. مثلا یادم یکی از جاهایی که یادم توی کرج به نام عرب‌آباد بود، یه روستا بود به نام روستای عرب‌آباد، بعد اونجا رفته بودیم، اونجا برداشت گوجه فرنگی بوده. یعنی تا از ساعت 9 صبح اگه ما شروع کردیم، شاید تا ساعت 3 بعد از ظهر برداشت گوجه فرنگی داشتیم. بعد رفته بودیم یه دو ساعت هم برداشت عدس و نخود.
اینا که میفهمین همه مربوط به قبل از شروع جنگ، درسته؟
بله، اینا انقلاب شده بود و
یعنی تا شما در گروه های جهادی قبل بعد از انقلاب مشغول چنین فعالیت
بودیم؟ بله دقیقا در جهاد بودم، رفته بودم که سلو بالاخره ما...
اون موقع هنوز پرستار نبودیم؟
نه خیلی، هنوز شاید موقع زمان قبل از انقلاب پدرم خصوصا اجازه نمیدادم ما مثلا بیرون بریم کار کنیم اینا. مثلا من خیاطی یاد گرفته بودم، تو خونه خیاطی میکردم، بالاخره کمک زندگی میکردم. بعد این برای حالا زمان انقلاب بیرون میرفتیم، چیز اینا خریدی میکردیم میبردیم، مثلا میرفتیم از مثلا خونه ما نظام آباد بود، ما تا میدون آزادی هم تو راهپیمایی و درگیری های خیابونی و تظاهرات و اینا میرفتیم. بعد خود از همین پولی که داشتیم اینا خود خوردنی چیزی میخردیم که خانمایی که بچه داشتن مثلا خب بچه ها رو هم نگهداری بچه ها رو توی راه بردن کمک میکردیم. یعنی و هم خود از نظر خوراکی هایی که می خریدیم، به عجب می خواستیم که یعنی واقعا هم انقلاب به پیروزی برسه،
یه شور و حال و هیجانی در همه
واقعا
مردم.
عرض کردم من یه دختر
بسیاری
بانشاتی بودم، یعنی فکر میکردم همیشه هم اینجوری بالاخره پیش میره. بعد فکر این اصلا نمیکردم که مثلا جنگی میخواد به ما تحمیل بشه، ما دفاعی بخوایم بکنیم، اینو کاری نداشتیم. ما انقلاب در داخل کشور خودمون کردیم، حالا خواستیم سازندگیاشو انجام بدیم، تخریباشو درست کنیم، یا به مثلا جاهای روساهایی که اگه بزرگترهای مملکت میرفتن ما هم کمکشون باشیم. در جهت ما اومدیم وارد سپاه شدیم. بگم که قبل از این که من وارد سپاه بشم سال 57 من کنکور شرکت کرده بودم، تربیت معلم که اون موقع یه چیز دیگه بود، الان تربیت معلم شد، قبول شده بودم برای معلمی. بعد دیگه این بوه انقلاب و اینا شد، دیگه من ول کردم، دیگه گفتیم خب حالا دیگه این حالت درگیری های تظاهرات و مملکت، حالا با یه سری آدم نما ها درگیر بودیم و اینا، برسه برای انقلاب به پیروزی برسه اینا. وقتی انقلاب هم که پیروزی رسید و ما حالا گفتیم که میریم گروه های جهادی میرن، میریم کمک مثلا حالا هموطنانمون در روستاها، برداشت محصول و از اینجور چیزا و اینا، یا کارهای درمانی در طول انقلاب، تظاهرات انقلاب، من بیمارستان جرجانی و بیمارستان لغمان امدادگری دیده بودم، دوره امدادگری رو
خودتون هم تو بله. علاقه شخصی
هم علاقه شخصی که داشتم دیده بودم، میرفتیم کمک هم میکردیم،
احساس نیاز
بله احساس نیاز بوده که ما رو میکشون میبرد دیگه.
خب منظورم که مثلا هنوز که جنگ شروع نشده، شما هم که
نه انقلاب داشت، دو انقلاب بودیم ما، دو درگیری های انقلاب
بود،
تظاهرات انقلاب.
پس همون سال 57 شما رفتید دوره امدادگری دیدین؟
بله از 57 یعنی شروعش بوده. بله. بعد مثلا خب می رفتیم هم میدون انقلاب درگیری بود، دانشگاه تهران درگیری بود، مثلا خودم بیادم که همین پریشب و تلویزیون نشون میداد کل برای من تداعی شده بود. فکر نمی کنم که شبی روزی تظاهراتی ما شرکت نداشته بودیم، یعنی من مادرم پدرم خواهرام برادرام همه ما هفت خواهر برادر بودیم با پدر و مادر، یعنی همه مثلا تازه گروه هم تشکیل میدادیم اگه میرفتیم تظاهر شب و الله اکبر میرفتیم، ما مثلا من خودم سرگروه اینا بودم و بچه بودم.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
دوستان شنونده، برنامه اعزامی از بهشت بود که تقدیم حضورتون شد. امیدواریم که حاصل تلاش همکارانمون در این برنامه مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه و همچنان شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ باشید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز برنامه‌های این شبکه رادیویی قابل دریافت هست و امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. داریم به ساعت 23:15 دقیقه میرسیم. توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه شنیدنی های تاریخ که توسط همکارانم در گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 15 دقیقه آماده پخش شده. به مدت 15 دقیقه شنیدنی های تاریخ تقدیم میشه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در 28 فروردین 1359 تعدادی از دانشجویان مسلمان کنترل دانشگاه تبریز را به دست گرفتند و فردای آن روز منافقین و گروهک‌ها دانشگاه تربیت معلم را تصرف کردند. به دنبال اولتیماتوم 3 روزه از طرف شورای انقلاب به منافقین، مردم مسلمان در 2 اردیبهشت 1359 موفق به شکست آنان شدند و این حرکت مورد تایید امام قرار گرفت. پس از آن ضرورت ایجاب میکرد تا دانشگاه‌ها برای مدتی تعطیل باشند تا تغییر و تحولی اساسی در تمام نظام آموزشی کشور انجام شود. از این رو دانشگاه‌ها از آن روز تعطیل شدند تا با مطالعه کافی تحولی بنیادین در نظام دانشگاهی کشور پدید آید. این وظیفه به عهده ستاد انقلاب فرهنگی محول شد. این حرکت با هدف اسلامی کردن دانشگاه‌ها و خارج کردن عوامل طاغوتی بود که به انقلاب فرهنگی معروف شد. همراه برنامه شنیدنی های تاریخ باشید و از ماجراهای این انقلاب مهم بیشتر بشنوید. از حدود 1 قرن پیش از انقلاب فرهنگی، سیستم آموزشی دوگانه‌ای متشکل از مدارس مذهبی و دانشگاه‌های مدرن به وجود آمده بودند. منشأ تشکیل این سیستم دوگانه آموزش به قرن 19 میلادی باز می‌گردد. در حالی که زمانی مسلمانان نقش عمده‌ای در پیشرفت علوم و انتقال آن به غرب بازی کرده بودند، در قرن 19 ورق برگشته بود و اروپای مجهز به علم و تکنولوژی تهدیدی جدی برای ملت‌های مسلمان بود. این چالش نه فقط نظامی بلکه فکری نیز بود. مدرسه‌های سنتی ایران قادر به تربیت مهندسان، پزشکان و متخصصین نظامی که نیاز زیادی به آنها وجود داشت نبودند. در نتیجه دارالفنون با هدف مدرن‌سازی ساختار آموزشی در ایران تأسیس شد. دارالفنون که برای صنعتی کردن و مدرن‌سازی ایران تلاش می‌کرد، در این حال سنگ بنای سیستم آموزش عالی جدیدی به شکل مدرن و به موازات مدارس سنتی و مذهبی را در ایران بنا نهاد. با وجود حملات رضا شاه به مدارس مذهبی و تلاش او برای غربی کردن، سکولار کردن و اسلام زدایی جامعه، مدارس مذهبی همچنان به حیات خود ادامه دادند. پس از انقلاب ایران در سال 1357، انقلاب فرهنگی هدفش را اسلامی سازی دانشگاه‌های مدرن و از بین بردن فاصله بین دو نظام آموزشی عالی مجزا قرار داد. نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه فساد موجود در بین طبقه حاکم و محدودیت‌های سیاسی از جمله عواملی بودند که منجر به انقلاب ایران و تغییر حکومت در سال 1357 شدند. در این بین دانشجویان با اعتراضات خود در داخل و خارج دانشگاه نقش مهمی در پیروزی انقلاب ایفا کردند و دانشگاه‌ها صحنه تظاهرات و ناآرامی‌های سازماندهی شده دانشجویی بر ضد نظام سلطنتی بودند. در عوض دولت امتحانات را لغو کرد و مانع فارغ التحصیلی دانشجویان شد. دانشگاه‌ها در عمل در یک سال منتهی به پایان حکومت سلطنتی بسته بودند. انقلاب فرهنگی هدفش را اسلامی سازی دانشگاه‌های مدرن و از بین بردن فاصله بین دو نظام آموزشی عالی مجزای حوزوی و دانشگاهی قرار داد. پیش از شروع انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌های ایران از مهمترین کانون‌های اصلی حضور مخالفان علیه نظام جمهوری اسلامی بودند و وضعیت آنها از دست حکومت خارج شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاه‌ها بازگشایی شدند، اما دانشگاه محل فعالیت‌های سیاسی شده بود. یک سال پس از انقلاب، دانشگاه‌ها به کانون اصلی اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی و محلی برای یارگیری تشکیلاتی این گروه‌ها از جمله سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق تبدیل شده بود. در اواخر فروردین 1359 خورشیدی، شورای انقلاب با تایید امام خمینی به گروه‌های سیاسی فعال در دانشگاه‌ها برای تخلیه دفترهای خود در دانشگاه‌ها مهلتی 3 روزه داد که طی این روزها درگیری و خشونت در دانشگاه‌های مختلف ایران شدت گرفت و چندین نفر کشته و تعداد زیادی نیز مجروح شدند. این رویداد سرآغاز انقلاب فرهنگی بود که با دستور امام خمینی و تعطیلی دانشگاه‌ها آغاز شد. اقدامات انجام شده در دوران انقلاب فرهنگی ایران بخشی از برنامه مبارزه با فرهنگ غرب در ایران و یکی از اهداف انقلاب فرهنگی ایران وحدت حوزه علمیه قم و دانشگاه بود. در طی این دوران محتوای بسیاری از کتاب‌های درسی و علمی طبق دیدگاه موجود شورای انقلاب فرهنگی مورد بازبینی قرار گرفت و همچنین تغییراتی با هدف اسلامی کردن دانشگاه و اجرای شریعت اسلامی در دانشگاه‌ها اعمال شد. این سلسله برنامه‌ها تأثیرات زیادی بر ساختار فرهنگی و علمی ایران به همراه داشت. پیش از شروع انقلاب فرهنگی در سیستم آموزش عالی ایران 26 دانشگاه، 50 دانشسرا و 168 مؤسسه دیگر آموزشی وجود داشت. در این مؤسسات آموزش عالی که به صورت دولتی و خصوصی اداره می شدند، در مجموع حدود 180 هزار نفر دانشجو مشغول به تحصیل بودند. با پیروزی انقلاب دانشگاه ها بازگشایی شدند، اما دانشگاه محل فعالیت های سیاسی شده بود. گروه های مختلف دانشجویی با گرایش های مذهبی، مارکسیستی و غیره در دانشگاه ها فعال بودند. این گروه های دانشجویی هر کدام دفاتر و اتاقهای دانشگاهی را تسخیر کرده و در اختیار تشکل‌های دانشجویی وابسته به خود قرار داده بودند. در چنین شرایطی دانشگاه‌ها از کنترل خارج شده بود و بنابراین بیرون راندن این گروه‌ها از دانشگاه و حفظ روند پیشروی جریان انقلاب اسلامی ایران ضروری بود. پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، حضرت امام خمینی رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود در فروردین 59 بر تصفیه دانشگاه‌ها تأکید کرده و فرمودند باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا غربند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی. ایشان در این فرمان و همچنین سخنان بعدی خود به ضرورت ایجاد انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر کشور، تصفیه استادان مرتبط با شرق و غرب، تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی و عدم وابستگی آن به احزاب کمونیست و مارکسیسم اشاره کردند. چند روز بعد رئیس وقت شهربانی در بخشنامه‌ای از مسئولان دانشگاه‌ها خواست که از صدور مجوز برگزاری مراسم برای احزاب سیاسی در دانشگاه‌ها خودداری کنند. در 26 فروردین 59 برنامه پرسش و پاسخ هاشمی رفسنجانی با دانشجویان دانشگاه تبریز به تشنج کشیده شد و دانشجویان مسلمان پیرو و خط امام با اشغال ساختمان مرکزی دانشگاه اعلام کردند تا زمانی که پاکسازی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه به مرحله اجرا گذاشته نشود، ساختمان مرکزی را ترک نمی کنند. در پی این حادثه تعدادی از دانشگاه‌های دیگر کشور نیز به طرز مشابهی به تصرف گروه‌های دانشجویی درآمد. در 29 فروردین همان سال امام خمینی طی سخنرانی شدید اللحنی بیان کردند که ما از محاصره اقتصادی و تجاوز نظامی نمی‌هراسیم. ما از دانشگاه‌های غربی و آموزش جوانان ما در جهت منافع شرق و غرب است که می‌هراسیم. در این روز شورای انقلاب در پی دیدار با امام خمینی مهلتی 3 روزه به گروه‌ها و احزاب سیاسی برای تعطیلی دفاتر خود در دانشگاه‌های سراسر کشور داد. در پی اطلاعیه شورای انقلاب در این روز درگیری‌های گسترده‌ای میان انجمن‌های اسلامی و دیگر گروه‌های سیاسی در مراکز آموزش عالی در تهران، شیراز، مشهد، بابلسر، کرج و جهرم رخ داد و در تهران خشونت‌بارترین درگیری‌ها در دانشگاه تربیت معلم روی داد. اعضای انجمن اسلامی پس از ساعت‌ها درگیری موفق شدند به کمک نمازگزاران نماز جمعه دانشگاه را تحت کنترل خود درآورند. پس از 2 روز درگیری‌های خشونت‌آمیز در دانشگاه‌ها که منجر به مجروح شدن تعدادی از افراد شد، در 31 فروردین ماه سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه تهاجم به دانشگاه‌ها را تلاش مذبوحانه طبقه سرمایه‌دار ایران برای جلوگیری از آگاهی روزافزون زحمتکشان و سرکوب مبارزات ضد امپریالیستی آنان خواند و این تهاجم را به رئیس جمهور وقت نسبت داد. این سازمان همچنین دیگر نیروهای چپگرا و ترقی‌خواه را به اتحاد عمل و پایداری فراخواند. در روز اول اردیبهشت که پایان مهلت شورای انقلاب بود، خشونت‌ها به ویژه در دانشگاه تهران به اوج رسید و پس از آن که به گزارش روزنامه کیهان 349 نفر زخمی و 3 تن کشته شدند، دانشجویان پیشگام وابسته به سازمان چریک‌های فدایی خلق به عنوان بزرگترین گروه مقاومت کننده تخلیه دفتر خود در دانشگاه تهران را پذیرفتند. تعدادی از دفاتر سیاسی احزاب در برخی از دانشگاه‌ها تعطیل شد و در بسیاری از دانشگاه‌های دیگر نیز بین نیروهای مختلف درگیری‌های پدید آمد. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت و رئیس شورای انقلاب که آن هنگام از حامیان اصلی انقلاب فرهنگی بود و نیروهای چپ اصلی ترین منتقدان وی محسوب می‌شدند، صبح روز دوم اردیبهشت همراه با انبوهی از مردم تهران به دانشگاه تهران رفت و با سخنرانی خود مصوبه شورای انقلاب را ابلاغ کرده و بر ضرورت انقلاب فرهنگی تأکید کرد. در نهایت طبق آمار رسمی تعداد کشته‌های درگیری‌های این چند روز در شهرهای مختلف 38 تن و تعداد زخمی شدگان 200 تن اعلام شد. همچنین شورای انقلاب روز 15 خرداد را به عنوان پایان نیم سال دوم تحصیلی اعلام کرد. پس از تعطیلی دانشگاه‌ها در این روز فرصتی ایجاد شد تا تغییرات لازم در دانشگاه‌ها انجام شود. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه فارسی با طعم شکر را میشنویم به مدت 14 دقیقه.
اهد کاشانم روزگارم بد نیست تکنانی.